شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. شبه نظامیان انصار الشریعه پایگاه ارتش یمن در جنوب آن کشور را تصرف کردند. در فهرست آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز ایران در جایگاه 173 قرار گرفت. و برندگان جوایز سالانه عکاسی وردپرس فوتو معرفی شدند. شبه نظامیان انصار الشریعه وابسته به القاعده یک پایگاه ارتش یمن در جنوب این کشور را تصرف کردند و سربازان حاضر در محل را به گروگان گرفتند. به گفته شاهدان عینی و رسانه‌های خبری محلی، این پایگاه که مقر بیش از 1200 سرباز بود، پس از ساعت‌ها زد و خورد به دست نیروهای انصار الشریعه افتاد. ارتش یمن تاکنون درباره اشغال این پایگاه اظهار نظر نکرده است. هفته گذشته شبه نظامیان شیعه حوثی کنترل کامل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند و پارلمان آن کشور را منحل کردند. تا کنون مذاکرات صلح بین حوثی‌ها، دولت و رهبران عشایر مناطق مختلف یمن به نتیجه نرسیده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جنبندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان اظهار نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/180 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند نسبت به سال 2013 بدتر شده است. کثرت‌گرایی و استقلال رسانه احترام به آزادی و امنیت خبرنگاران، قوانین مربوط به رسانه‌ها و شرایط کاری خبرنگاران از جمله معیارهایی هستند که در تحقیقات سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز در نظر گرفته شدند. در فهرست سال جاری، فنلاند، نروژ و دانمارک همچون سالهای گذشته آزادترین کشورها برای خبرنگاران هستند و کشورهای ایران، سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان و اریتره در رده‌های 173 تا آخر قرار گرفتند. روز پنجشنبه برندگان جوایز عکاسی وردپرس فوتو در سال 2015 معرفی شدند و عکاس ایرانی هم در بین برندگان امسال دیده می شوند. آرش خاموشی، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در رشته گزارش های خبری با مجموعه عکس هایی از صحنه عفو یک محکوم به اعدام در پای چوبه دار توانست رتبه 3 در این رشته از مسابقات را به خود اختصاص دهد. این مجموعه عکس ها سال گذشته در شهرستان نور مازندران گرفته شده و صحنه انداختن طناب دار به گردن محکوم و سپس بخشش او از طرف پدر و مادر مقتول را نشان می‌دهند. دیگر برنده ایرانی وردپرس فوتو هم فاطمه بهبودی است که از طرف هیئت داوران در رشته گزارش‌های مستندسازی تقدیر شد. او با مجموعه عکس‌هایی به نام مادران انتظار در مسابقات وردپرس فوتو شرکت کرده بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی و همراه او به اهواز سفر کند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشق، لسبول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی رسیده که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. وزارت بهداشت از توزیع ماسک و آماده باش بیمارستان‌های منطقه برای کمک به آسیب دیدگان در چندین استان خبر داده است. و اما 16 ساعت مذاکره فشرده بین رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای حل مناقشه در شرق اوکراین با توافق جدید صلح پایان یافت. رئیس جمهوری فرانسه این توافق را موجب آسایش خاطر اروپا و امید برای اوکراین خواند و صدر اعظم آلمان آن را امیدوار کننده توصیف کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا از اوکراین.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، بیانیه که در آن بر احترام گذاشتن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و سند حاوی اقدامات به منظور اجرای توافق 5 ماه پیش مینسک را امضا کردند. مهمترین مفاد توافق‌های جدید عبارت است از اعلام آتش بس از نیمه شب 15 فوریه، 26 بهمن، خروج تسلیحات سنگین طی 2 هفته، آزادی تمام اسرا و گروگان ها طی 3 هفته و احیای کنترل اوکراین بر مرز با روسیه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 10 ماه دیگر. همچنین مقرر شد اوکراین با اصلاح قانون اساسی خود تا پایان سال جاری میلادی وضعیت ویژه برای بخش های از استانهای دونیتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طلبان در آمده را تضمین کند. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت که بسیاری از درخواست های غیر قابل پذیرش برای اوکراین در مذاکرات مینسک مطرح شد، اما کیف به هیچ یک از آنها تن نداد.
نه فدراسیون اوکراین نه خودمختاری دونیتس و لوگانسک در این توافق نیست و اعطای اختیارات بیشتر به منطقه تنها در چهارچوب اصلاحات داخلی که اختیارات بیشتر به تمام استانهای کشور اعطا خواهد کرد در نظر گرفته شده. همچنین پرداختها از بودجه به اهالی این منطقه تنها پس از احیای کنترل سیاسی بران از سر گرفته خواهد شد.
در حالی که تا آغاز آتش بس 3 روز باقی مانده، درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد. نبردهای اصلی در دبالتسو، نقطه کلیدی برای ارتباطات جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک، و در حوالی ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه در حال وقوع است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران در مینسک گفت که اختلاف اصلی مذاکره کنندگان وضعیت دبالتسو بود که جدایی طلبان میگویند این شهر را محاصره کردند و انتظار دارند نیروهای دولتی آن را ترک کنند. پوتین همچنین دلیل به درازا کشیدن این بحران را این گونه توضیح داد.
به نظرم تن ندادن مقامات کیف به تماس مستقیم با نمایندگان جمهوری‌های دونیتسک و لوگانسک باعث این مسئله شده. هرچند این جمهوری‌ها به رسمیت شناخته نشدند، اما باید واقع بین بود و اگر خواهان حل و فصل پایدار مشکل هستیم، باید تماس‌های مستقیم برقرار شود.
این در حال است که مقامات کیف میگویند اوکراین با تجاوز روسیه به خاک این کشور روبروست و غرب نیز روسیه را متهم کرده که با تسلیح شبه نظامیان و ارسال گروه‌های خرابکار به شرق اوکراین علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده. پنجشنبه اندری لیسینکا، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین، به خبرنگاران گفت طی شب گذشته و در ساعتی که مذاکرات صلح در مینسک ادامه داشت، بیش از 100 تانک و موشک انداز از روسیه وارد خاک اوکراین شد. مسکو همواره هر گونه مداخله در این بحران را رد کرده. واسیل ویسلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل در کیف، نسبت به اجرای توافق‌های جدید بدبین است.
Так званих ДНР і ЛНР як якусь самостійну політичну силу чи військову силу. Це органи
جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را نباید عامل سیاسی و یا نظامی دانست. آنها دست پرورده روسیه و ابزاری هستند که کرملین به کمک آن می‌خواهد به اهداف خود برسد. دامنه این اهداف از ایجاد ترانسنیستریای جدید در شرق اوکراین تا تغییر نظم جهانی گسترده است. تا زمانی که روسیه همچنان منکر مداخله خود در این مناقشه است، بحث بر سر موضوعات مجازی است نه واقعی، و در این شرایط هر گونه توافق غیر قابل اجراست.
там немає конкретики. є угода, яку неможливо виконати.
بحران اوکراین پس از اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه آغاز شد و با شورش جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین به اوج رسید. به گزارش سازمان ملل، در این درگیری ها تکنون بیش از 5500 تن کشته، صدها هزار نفر آواره و ده ها شهر و روستا ویران شدند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sindelup river is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده‌رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
پدیده ریزگردها در استان خوزستان نه تنها فرو ننشسته است، بلکه هر روز به مشکل پیچیده تری تبدیل می شود. مقامات دولتی به این استان سفر می کنند و رئیس جمهوری و رهبر ایران دستور ویژه مقابله با این پدیده را می دهند. با این حال در خود استان مردم همچنان گرفتار شرایطی اضطراری‌اند. مرتضی قاسم‌فر گزارش می دهد.
معاون رئیس جمهوری ایران معصومه ابتکار میگوید یک بسته اقدامات اجرایی و اعتباری برای مقابله با پدیده گرد و غبارها در استان خوزستان تهیه شده است. خانم ابتکار این سخنان را در شرایطی میگوید که شهرهای اهواز، آبادان، بهبهان، دسفول، اندیمشک و شوش 14 روز است که همچنان به عنوان خط مقدم ورود ریزگردهای مهاجم از بیابانهای عراق و دیگر همسایگانش به ایران زیر لایه‌ای سنگین از غبار زرد مدفونند. میلیون‌ها تن از ساکنان شهرها و روستاهای این استان در شرایطی که سالهاست آب آشامیدنی مناسبی نداشتند، حالا به گفته خودشان در هوای مسموم هم در حال جان کندنند. یک شهروند اهوازی در ویدیویی که از محیط آلوده این شهر تهیه و در یوتیوب گذاشته است میگوید:
خاک من اینجا فکر میدم این رو شیشه ماشین منه، خاک ببین چقدر اینجا و این هوا رو نگاه کنه، این تو خیابون هاست، این خیابون ببینید هوای اصلا نمیشه نفس کشید، اصلا نمیشه نفس کشید. اوج بدبختی مردم خوزستان چطوری؟ الان 3 روز ایطوریه بس تا بعد، ای زنده موندیم تا بعد.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند که جلوی چنین پدیده‌ای را عملاً نمیتوان گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ:
این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جاهای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطی زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه، همسایگان ما. خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتاً. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساسا بشر خارج. من خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاش‌ها باید متمرکز بشه بر اون بحث بهداشتی و اون به اصطلاح ایمنسازی شهروندان در مقابل این پدیده.
با این حال حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در دانشگاه لندن، نظر دیگری دارد.
گرد و غبار از عراق عمدتاً نشأت می‌گیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهرا یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه‌گذاری در عراق جز بهترین سرمایه‌گذاری‌ها است که ایران می‌تونه انجام بده.
در همین شرایط وزیر بهداشت ایران که برای بازدید از حورالعظیم و چند کانون داخلی ریزگرد به خوزستان سفر کرده، اعلام کرد که باید تیم ویژه‌ای برای بررسی علمی موضوع ریزگردها در استان خوزستان تشکیل شود تا به گفته او سازوکار مقابله با این پدیده به صورت علمی فراهم شود. به گفته وزیر بهداشت ایران، دولت آقای روحانی هیچ محدودیت و مشکل مالی و اعتباری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان قائل نیست.
گزارش همکار مهرداد قاسم فر رو شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی و ریزگردها در جنوب و غرب ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
آقای روحانی، به داد مردم جنوب و غرب کشور برسید. این مورد استفاده کلیدیه که در زمان انتخابات به ما نشون میدادید. کلید سلامتی مردم غرب و جنوب در دست شماست، تلاشی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 2420-603-8741-50 و همینطور از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید با این شماره 2420-725-970-30. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر همکارانم با شما خواهند.